آنها را امروز جمعه در ایالت خیبر پختونخوا برگزار میکنند. منظور پشتین رهبر این جنبش گفته که هیچ قدرت در جهان نمیتواند جلوه برگزاری این جرگه را بگیرد. این در حال است که وزارت داخلی پاکستان روز یکشنبه گذشته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیر قانونی خواندند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت معادن و پترولیوم طالبان قرارداد استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان را با شرکت ازبکستانی ایرلکام در کابل روز پنجشنبه امضا کرد. همایون افغان سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق از قول هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان نوشته که این قرارداد برای 25 سال امضا شده و این شرکت در 10 سال اول 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد. وزارت معادن و پترولیوم طالبان پیش از این قراردادهای را با شرکت‌های چینی و برخی شرکت‌های دیگر امضا کردند. در مورد چگونگی شفافیت عقد این قراردادها و درآمدهایی که حکومت طالبان به دست می‌آورد انتقادهای وجود دارد. با گذشت بیش از 3 سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت این گروه را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما ازبکستان و چین از معدود کشورهایی هستند که با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلمات‌های آنها را پذیرفتند. بر اساس گزارش یک رسانه تحت کنترل طالبان، 3 تن در اثر تصادم 2 موتور در ولایت خوست کشته شدند. خبرگزاری باختر روز پنجشنبه خبر داد که در این رویداد در ولسوالی نادرشاکوت 1 تن نیز زخمی شده است. در ادامه گفته شده که این حادثه ترافیکی به دلیل بی احتیاطی رانندگان صورت گرفته. خرابی سرک ها، عدم رعایت قواعد ترافیکی و بی احتیاطی رانندگان از عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. مقام های صحی فلسطینی می گویند که در حمله اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه روز پنجشنبه حداقل 27 تن کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته که حمله دقیقی را بر تروریستان که از مکتب به حیث مرکز سوق و اداره استفاده می کردند انجام دادند. کسانی که در این مکتب پناه برده بودند می گویند که در این حمله 54 تن دیگر زخمی شدند. در عین حال حمله اسرائیل بر مرکز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان باعث شد که ایتالیا سفیر اسرائیل را احضار کند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد میگویند که در این حمله در شهرک ناکوره برج نظارت آنها هدف قرار گرفت و 2 عضو این گروه ها زخمی شدند. در مورد هویت زخمی ها چیز گفتن نشده است. اولف شولتز صدر اعظم جرمنی میگوید که کشورش مهمات و اسلحه بیشتر به اسرائیل فراهم خواهد کرد. او این سخن را در نشست در پارلمان جرمنی روز پنجشنبه گفته است. این نشست برای یادبود از قربانیان حمله گروه تندرو حماس در 7 اکتبر سال گذشته اختصاص یافته بود. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. مرگ ویکتوریا روشچینا خبرنگار اوکراینی در جریان اسارت در روسیه تایید شده. مقام‌های اوکراینی از مرگ این خبرنگار روز پنجشنبه خبر دادند. روشچینا در مناطق اشغال شده توسط روسیه در اوایل ماه آگوست سال 2023 ناپدید شده بود. روشچینا خبرنگار آزاد قبلا با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و رسانه‌های اوکراینی کار کرده بود. استفان کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در اعلامیه‌ای گفته که از گزارش‌ها در مورد درگذشت ویکتوریا روشچینا همکار سابق این رادیو در توقیف روسیه تکان خورده است. آقای کاپوس افسوده که زندانی شدن غیر قانونی و مرگ غم‌انگیزش بهایی را که خبرنگاران به خاطر گزارش دهی حقیقت در مورد جنگ روسیه در اوکراین می‌پردازند برجسته می‌سازد. خبر مرگ این خبرنگار از سوی پترو یاتسنکو نماینده کارمندان هماهنگی اوکراین برای تداوی زندانیان جنگی به دنبال تحقیقات داخلی در مورد ناپدید شدن او تایید شده است. محکمه در چین فانیفی معاون سابق بانک مرکزی این کشور را به اتهام اخذ رشوت به مجازات مرگ محکوم کرده است. رسانه‌های دولتی چین روز پنجشنبه از این حکم خبر دادند. بر فانیفی اتهام وارد شده که جایدادهایی را به ارزش 386 میلیون ین چینی معادل بیش از 54 میلیون دلار آمریکایی به طور غیرقانونی به دست آورده است.
تا
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. جنبش تحفظ پشتون تاکید کرده که با وصف تحریم ها بر این جنبش یک نشست بزرگ موسوم به جرگه ملی عدالت برای پشتون ها را امروز در ایالت خیبر پختونخوا برگزار می کند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید تعرفه‌های اسلام آباد بر سبزیجات و میوه‌های تازه افغانستان معاف نشدند.
بله، امضا نشده، عملی نیست.
اتحادیه اروپا در مورد تشدید اخراج مهاجرین فاقد اسناد و رد شده بحث کرد.
اتحادیه اروپا مسئله مهاجرت بسیار جدی گرفتن. از دو طریق، یکی که کوشش میکنن که مهاجرین اخراج کنن و از طرف دیگه هم مرزا را بستن.
شماری از دانش آموزان مکاتب بدون سرپناه در ولایت غور هم میگوین
پدرم سر فلک میره دوست کار میکنم، من از خانه روان میکنم که بیاید در مکتب درس بخونه، یک دکتر شد یا چیزی بشون که پدرم افتخار شد باری.
گزارش هم داریم در مورد این که جنگ اسرائیل در نوار غزه تلفات زیاد بر افراد ملکی و خسارات هنگفت بر زیربناهای اقتصادی وارد کرده. با رادیو آزادی باشید و 24 ساعت از تازه ترین ها آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که جنبش تحفظ پشتون گفته که با وصف موانعی ایجاد شده از سوی اسلام آباد جرگه مردمی را دایر خواهد کرد.
زمانما د جرګه انتظامات باغ آسان اوس نوی ممکن خو جرګه خو بیا هم که او جرګه مون نه پریږدو.
جنبش تحفظ پشتون تاکید کرده که با وصف تحریم ها بر این جنبش یک نشست بزرگ موسوم به جرګه ملی عدالت برای پشتون ها را امروز جمعه 11 اکتبر در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دایر می کند. منظور پشتین رهبر این جنبش گفته که هیچ قدرت در جهان نمی تواند جلو برگزاری این جرګه را بگیرد. آقای پشتین شب چهارشنبه در سخنرانی به هوادارانش گفت که حکومت پاکستان راه‌ها را مسدود کرده و در برابر حضور اشتراک کنندگان این جرگه موانع ایجاد کرده است. مقام‌های ایالت خیبر پختونخوا دیروز برای تدویر این جرگه به طور مشروط اجازه دادند. جنبش تحفظ پشتون هدف از تدویر این جرگه را اعتراض به دستگیری‌های غیرقانونی، ناپدید شدن‌های پشتون‌ها و سایر مشکلات در ایالت خیبر پختونخوا خوانده است. بر اساس گزارش‌ها در اثر تیراندازی پلیس پاکستان روز چهارشنبه 3 تن از اعضای جنبش تحفظ پشتون یا PTM کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. جنبش تحفظ پشتون گفته بود که تیراندازی بر اعضای این جنبش در منطقه ریگی للمه ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون روز پنجشنبه بعد از ادای نماز جنازه 3 تن از اعضای این جنبش که در اثر تیراندازی پلیس کشته شده بودند گفت:
مون با د وطن په حق لا تفصیلی خبره په جرګه کې کوو.
ما در مورد وطن صحبت‌های مفصل را در جرگه ایراد می‌کنیم، ولی یکی دو مورد را به ملت خود و تمام دنیا بیان می‌کنم. سرزمین پشتون‌ها با تباهی و بربادی روبروست. خون بیش از 80,000 آنان ریخته شده. هزاران فرد دیگر لادرک هستند. مادران بینوا که جز گریستن توان دیگری ندارند منتظر فرزندان خود هستند. در مورد جنگ هایی که اینجا روی داده اند بر اساس ثبوت می گوییم که جنگ عادی نبوده. این جنگ ها بین پشتون ها و کدام طرف دیگر نبود. این جنگ ها برای منافع این سرزمین نبود.
جنگ نو داد دیگی وطن سمخصوص دخپل و مفادات و جنگ نو.
وزارت داخلی پاکستان روز یکشنبه گذشته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیر قانونی خواند. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در قبال داشت. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون این اقدام حکومت پاکستان را به شدت ظالمانه خوانده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان این اقدام حکومت آن کشور را نکوهش کرده و از اسلام آباد خواسته است که تصمیم خود را در این مورد پس بگیرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان و شماری از تجار می گویند که تعرف ها از جانب اسلام آباد بر سبزیجات و میوه های تازه افغانستان هنوز معاف نشده. پیش از این تلویزیون ملی در کنترل طالبان به نقل از یک دیپلمات پاکستان در هرات گزارش داده بود که اسلام آباد این تعرف ها را لغو کرده. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
به نظر می رسد که مشکلات در زمینه تعرفه های گمرکی بین افغانستان و پاکستان هنوز حل نشده است. در حالی که یک رسانه تحت کنترل طالبان به نقل از یک دیپلمات پاکستانی گزارش داده که اسلام آباد تعرفه بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان را معاف کرده، اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید که این تعرفه هنوز پابرجاست. خانجان الکوزای رئیس این اتاق و عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی روز پنجشنبه بیشتر گفت.
تعرفه بالای میوه تازه و سبزی ما که بالا رفته، تعرفه گمرکی پاکستان که ما بسابق بلند است پایین نامده، صفر نشده. اطلاع که داده شده اطلاع دقیق نیست، اما دو سه ماه قبل بین حکومت پاکستان و وزارت تجارت پاکستان و افغانستان توافق شده که یک دا قلم جنس سبزی و میوه افغانستان و یک شش قلم جنس پاکستان تعرفهشان صفر شده، اما تالی امضا نشده و عملی نیست.
تلویزیون ملی در کنترل طالبان روز گذشته گزارش داد که کوثر علی زاهد سرقنسول و اتشه تجارتی پاکستان در هرات در دیدار با ولی طالبان در هرات گفته است که تعرفه گمرکی بر سبزیجات و میوه های تازه افغانستان به ویژه انار، انگور و شفتالو در پاکستان به صفر رسیده. بر اساس گزارش ولی طالبان از این اقدام استقبال کرده و آن را یک گام مهم در زمینه تقویت روابط دو جانبه خوانده است. در مایع سرطان گزارش شده بود که پاکستان تعرفه های گمرکی بر واردات میوه های تازه و سبزیجات از افغانستان را چند برابر افزایش داده. آقای الکوزای در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که این تعرفه ها 15 برابر بیشتر شده. برخی از تاجران میگویند که قبلا بر یک تن زردالو 14000 روپیه پاکستانی تعرفه وضع شده بود و سپس به 53000 روپیه پاکستانی افزایش یافت. محمد یمین حمیدی، یک تاجر میوه تازه در افغانستان، به رادیو آزادی روز پنجشنبه گفت که آنچه درباره معافیت تعرفه بر واردات میوه تازه افغانستان در پاکستان گزارش شده حقیقت ندارد.
این آوازه امروز اینجا پخش شده و در برخی از گروپ ها از آن خبر داده شده است، اما حقیقت ندارد. تا جایی که اطلاع دارم و در ترخم و پاکستان به تماس شدم، تعرفه صفر نشده و امکانات این کار وجود ندارد.
در بخش تجارت و ترانزیت مشکلات دیگر نیز بین افغانستان و پاکستان وجود دارد و بعضن گذرگاه ها بین دو کشور بر روی کالاهای افغانستان بسته می شود. پاکستان اخیراً داشتن اسناد ورود موقت را برای وسایط باربری هنگام عبور از این گذرگاه ها الزامی کرد. رانندگان وسایط باربری با این اسناد می توانند که بدون پاسپورت و ویزا رفت و آمد کنند. اسناد ورود موقت هر 6 ماه باید تمدید شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماره از شاگردان مکاتب بدون سرپناه در ولایت غور می گویند که آموزش در فضای باز برای آنها بسیار دشوار است. این شاگردان از گرما و سرما در مکاتب بی سرپناه و همچنان نبودن امکانات آموزشی به حیث مشکلات اساسیشان یاد کردند. همکارم این گزارش را از یک مکتب ابتدایی در حومه شهر فیروزکو تهیه کرده که آن را با هم می‌شنویم.
این عبدالناف است، دانش آموزی 13 ساله‌ای که هر صبح همراه با هم سنتیایش به امید آینده‌ای بهتر به مکتب ابتدایی اسلام آباد در حومه شهر فیروزکو می‌آید. اما مکتب آنان سرپناه ندارد و در فضای باز زیر آفتاب سوزان درس می‌خوانند. او و هم سنتیایش آرزو دارند که روزی در صنف‌های مجهز و با امکاناتی بهتر درس بخوانند. عبدالناف به رادیو آزادی می‌گوید:
پدرم سر فلک میره دوست کار میکنم، من از خانه روان میکنم که بیاید مکتب درس بخونه، یک دکتر شو یک چیزی بشم که پدرم افتخار شو. بعدش ما اقتصادی نداریم که چه قلم به خود ما بگیریم. ما از استاد خود راضی هستیم. ما در هوای باز نمیتوانیم درس خوانده بتوانیم که گرمی ما را مریض میکنه و سوالی که سردی شده بازم ما را مریض میکنه و موتر و سکل نمیگذاره، گرگور شما نمیگذاره که درس بخوانیم.
دانش آموزان مکتب ابتدایی اسلام آباد همانند بسیاری دیگر از کودکان غرب با نبود سرپناه امکانات آموزشی دست و پنجه نرم میکنند. این مشکلات آنها را در معرض آسیب‌های جسمی و روحی قرار می‌دهد. عبدالملک یک دانش آموز دیگر به رادیو آزادی می‌گوید:
ما در فضای باز در گرمی درس می‌خوانیم، گرمی ما را مریض می‌کند. چند روز بعد دیگه باز سرد میشه، ما با سردی درس خواندن نمی‌تونیم. ما از همه مؤسسه‌ها و از امارات اسلامی می‌خواهیم که به ما یک سرپناه و یک تعمیر به ما جور نمایند که ما با اون درس خوانده بتونیم.
مسئولین مکتب ابتدایی اسلام آباد نیز مانند دانش آموزان از وضعیت نامناسب مکتب خود ناراضند. گل آقا فقریار سرمعلم مکتب اسلام آباد به رادیو آزادی میگوید:
مکتب ما 6 صنف داره و بالاتر از 400 شاگرد. از سال 1390 مکتب تاسیس شده تا به هلال ما تعمیر نداریم. در فضای باز شاگردها درس میخوانن. مسیر سرک است، باد خاک است، گرما است که نمین بعد برج سنباله برج میزان میشه و برج میزان با سرعت خونکی و باد بارانی گپا میرسه. ما از امارات اسلامی و از مؤسساتی که در راست تعلیم و تحصیل در قرب کار میکنن امیدوارم که به همه قسمت دره شیخا و مکتب بسم الله آباد یک تعمیر با ما بسازن. ما مکان داریم، جای زمین داریم، زمین ما وثقه شهری داره، متاسفانه ما تعمیر نداریم.
عبدالنافع و دوستانش داستان هزاران دانش آموز در ولایت غور هستند که با وجود مشکلات زیاد همچنان به دنبال ساختن آینده روشن هستند. طبق آمار مقامات محلی در غور حدود 70% مکاتب این ولایت بدون سرپناه و دانش آموزان در فضای باز و زیر آفتاب سوزان یا سرمای شدید درس می خوانند. به تازگی روز پنجشنبه حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان به ولایت غور سفر کرده است. به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولی طالبان در غور، سرپرست وزارت معارف در دیدار با مسئولین محلی اطمینان داده است که برای بهتر شدن وضعیت آموزش و پرورش و برطرف کردن چالش‌های معارف در این ولایت توجه خواهد کرد. با وجود این وعده‌ها اما دانش آموزان مکتب ابتدایی اسلام آباد در شهر فیروزکو امیدوارند که با حمایت حکومت طالبان و جامعه جهانی روزی بتوانند در صنف‌های مناسب درس بخوانند و رویاهایشان را برآورده کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد راه‌های تشدید اخراج مهاجرین فاقد اسناد و پناهجویان رد شده بحث کردند. این گفتگوها چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا اصلاحات گسترده‌ای را در پالیسی‌های پناهندگی خود تصویب کرد. این در حال است که وزیر داخلی جرمنی گفته که پناهجویان بیشتر را از این کشور به افغانستان اخراج خواهند کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
جستجوی راه‌های افزایش اخراج مهاجران بی‌اسناد و پناهجویان رد شده و همچنان بحث درباره طرح‌های جنجال برانگیز برای ایجاد مراکز اختصاصی بازگشت در خارج از اتحادیه اروپا شامل آجندای نشست دیروز کشورهای این اتحادیه بود. پیروزی راستگراهای افراطی در چندین کشور اروپایی سبب شده تا موضوعات مهاجرت در صدر دستور کار اتحادیه اروپا قرار بگیرد.
وزیران داخلی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا پیش از نشست رهبران این اتحادیه در لوکزامبورگ ملاقات کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزیر داخلی جدید فرانسه هنگام رسیدن به این نشست گفت که نباید هیچ رای حل را پیشاپیش رد کنند. این گفتگوها چند ماه پس از آن انجام می شود که اتحادیه اروپا اصلاحات گسترده‌ای را در پالیسی های پناهندگی خود تصویب کرد. بسته ی تغییرات در پالیسی های پناهندگی این اتحادیه که در جون سال 2026 به اجرا گذاشته خواهد شد، طرز العمل های مرزی را سخت تر می کند. یونس محمدی، کارشناس امور مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا، برادی آزادی شام دیروز گفت که جلوگیری از ورود مهاجران به اتحادیه اروپا یک موضوع جدی در این اتحادیه است.
اتحادیه اروپا مسائل مهاجرت بسیار جدی گرفتن، از دو طریق، یکی که کوشش میکنن که مهاجران اخراج کنن و از طرف دیگه هم مرزا را بسته کنن. به هر صورت جرمنی چون انتخاباتش نزدیک است، به او خاطر این قوانین اعلام میکنه و شاید هم بعضی از گروه ها را اخراج کنن از طریق کشورهای سومی، ولی به هیچ عنوان یک میکانیزم اخراج جمعی پناهجویان و پناهندگان افغان غیر قابل تطبیق است کلا در اروپا. ولی قوانین که مرزها را ببندن یه چیزا تطبیق خواهد شد.
وزیر داخلی جرمنی روز چهارشنبه در پارلمان کشورش گفت که به زودی پناهجویان بیشتر از آلمان به افغانستان برگشتانده خواهند شد. نانسی فیسر افزود که ایالت‌های جرمنی در حال تهیه لیست‌های جدید از مهاجران مجرم افغان هستند. جرمنی 28 پناهجوی افغان را ماه گذشته اخراج کرد. جرمنی این افغانها را که مجرم خوانده بود در نوی استانبول در یک پرواز چارتر به افغانستان باز کردند. یاکوب کارگراد، تحلیلگر در بنیاد فکری بروگل مستقر در بروکسل، به فرانس پرس گفته است که فشارها وجود دارد تا روند اخراج مهاجران بی اسناد و پناهجویان رد شده تشدید یابد. بر اساس ارقام دفتر احصایه اتحادیه اروپا، سال گذشته از میان 500 هزار نفر که برایشان دستور داده شده بود که این اتحادیه را ترک کنند، کمتر از 20% آنان به کشورهای اصلیشان برگشتانده شدند. بر بنیاد معلومات اداره مرزی اتحادیه اروپا، مهاجرانی که امسال وارد این اتحادیه شدند، عمدتاً شهروندان سوریه، مالی و افغانستانند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه و اروپایی افزایش یافته است. فقر، بیکاری و تهدیدات امنیتی از عوامل مهاجرت افغانها دانسته می شود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که جنگ اسرائیل در نوار غزه، که یکی از پرتراکم‌ترین مناطق جهان است، تلفات زیاد بر افراد ملکی و خسارات هنگفت بر زیربناهای اقتصادی وارد کرده. بر اساس وزارت صحت غزه در کنترل حماس، از 7 اکتبر سال گذشته تا اکنون بیش از 41,000 فلسطینی که بیشتر آنها افراد ملکی بودند در نوار غزه کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. زندگی محمد ناصر بعد از اینکه گروه حماس که از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده و یک سال قبل حمله بی سابقه ای را بالای اسرائیل انجام داد از هم پاشید. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، در حمله 7 اکتبر حماس در جریان چند ساعت 1200 اسرائیلی کشته شدند و اسرائیل یکی از مرگبارترین و مخربترین کمپاین های بمباردمان را در تاریخ مدرن بر منطقه فلسطین در نوار غزه آغاز کرد. محمد ناصر یک خبرنگار بود و برای رسانه‌های محلی و بین‌المللی در شهر غزه مرکز این قلمرو فلسطینی کار می‌کرد. اما زمانی که هفته آبد نیروهای اسرائیلی حمله زمینی خود را بر نوار غزه آغاز کردند، ناصر مجبور شد تا از خانه‌اش فرار کرده و حرفه‌اش را ترک کند. او به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
من محمد ناصر از ساکنان شمال نوار غزه هستم. با آغاز جنگ در هفته اکتبر و تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه زندگی ما زیر و رو شد. جنگ به شکلی بسیار وحشیانه آغاز شد. اوایل ورود زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه مجبور شدیم خانه من را ترک کنیم. ارتش اسرائیل به سمت این منطقه پیشروی کرد. ما مجبور شدیم به سرعت منطقه را تخلیه کنیم. هیچ چیزی از وسایل شخصی، حتی لباس، نتوانستیم با خود ببریم. من حتی فرصت نکردم سوار ماشینم بشم.
ناصر که پدر 6 طفل است، شماری از اعضای خانواده بزرگش را در جنگ یک ساله در نوار غزه از دست داده. ناصر میگوید که خواهر و همه اطفال او کشته شدند. آنها در یک مکتب که توسط اداره امداد و کار سازمان ملل متحد در شمال غزه اداره میشد پناه برده بودند که توسط نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفت. جنگ اسرائیل در نوار غزه که یکی از پرتراکم‌ترین مناطق جهان محسوب می شود، تلفات زیاد بر افراد ملکی و خسارات هنگفته مالی بر زیربناهای اقتصادی وارد کرده. بر اساس معلومات وزارت صحت غزه که توسط حماس اداره می شود، از 7 اکتبر تا اکنون بیش از 41,000 فلسطینی که بیشتر آنها افراد ملکی بودند در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل گفته که حدود 17,000 جنگجوی گروه حماس را کشته است. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد بیش از 85% باشندگان غزه یا بیش از 1.9 میلیون تن بیجا شدند و همه باشندگان نوار غزه به علت کمبود شدید مواد غذایی با گرسنگی روبرو هستند. ناصر و خانواده‌اش پیوسته در حرکت بودند تا از نیروهای اسرائیلی و حملات هوایی آنها فرار کنند. آنها اینک در یک خیمه در الماواسی یک نوار باریک در امتداد بحیره مدیترانه زندگی می کنند. ناصر می گوید که حتی در آنجا هم می ترسند، زیرا در یک سال گذشته تیارات جنگی اسرائیل کمپ های پناهندگان، مکاتب و شفاخانه ها را بمبارد کردند. اسرائیل گفته که زیربناها و تأسیسات تروریستی را در نوار غزه هدف قرار داده و گروه حماس را به استفاده از افراد ملکی به حیث سپر انسانی متهم کرده است. ناصر میگوید که خود، اطفال و اقارب او در معرض خطر جدی قرار دارند و خویشاوندانش همه پراکنده شدند و حتی نمی توانند که در یک مکان امن دور هم جمع شوند. ناصر یگانه آواره و بیجا شده در نوار غزه نیست. حکیم باشنده شهر غزه نیز یکی از 100,000 بیجا شده از آن منطقه است. او به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
انا اسمي حكيم العمر 41 سنه يعني عندي من الاطفال.
اسم من حکیم است، 41 سال دارم و 4 فرزند. به من مهندس حکیم میگفتند. هر روز صبح از خانه به دفتر کارم که یک شرکت مهندسی بود میرفتم. به جاهایی که مرتبط به کارم بود سر میزدم و به خانه برمیگشتم پیش فرزندانم. در اتاق نشیمن دور هم جمع میشدیم. خوشحال بودیم که توانسته بودم این زندگی را بسازم و به اینجا برسیم. تا اینکه 7 اکتبر رسید. پس از آن تمام برنامه‌های ما این شد که چطور از جایی به جای دیگر پناه ببریم. کجا امن‌تر است؟ کجا می توانیم آب به دست بیاوریم؟ کجا نور آفتاب می رسد؟
در جنگ اسرائیل در نوار غزه که هیچ پایان در آن به نظر نمی رسد، حداقل 346 عسکر اسرائیلی نیز کشته شدند. با آنکه حماس از لحاظ نظامی ضعیف شده، اما این گروه هنوز هم از نوار غزه بر اسرائیل راکت فایر می کند. اخیراً اسرائیل جنگ خود را با حمله بر لبنان و راه اندازی حملات هوایی بر حزب الله گسترش داد. گروه مسلح و حزب سیاسی که از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اما اتحادیه اروپا صرف بخش نظامی، نه بخش سیاسی، آن را در لست سیاه قرار داده. بخش سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد و بخش اعظم جنوب لبنان در کنترل آن است. با وصف خشونت‌های جاری که منطقه را فرا گرفته، حکیم، این پدر 4 طفل، امیدوار است که روز همراه با اطفالش به خانه و کاشانه خود در شمال شهر غزه برگردند.
یعنی عندي من الاطفال
زندگی ما این گونه شده، اما همچنان آرزو داریم بتوانیم زندگی ما را مهندسی کنیم، به شمال برگردیم و زندگی پیش از 7 اکتبر ما را به دست بیاوریم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
چرا؟ رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
درنو اوریدونکو سلام علیکم.